بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در مفهوم غایت بود. گفته شد در مفهوم غایت دو بحث مطرح است. اولاً غایت داخل در مقیا هست یا نیست، و ثانیاً حالا چه غایت داخل در مقیا باشد چه نباشد، آیا غایت دلالت بر مفهوم دارد یا خیر. فعلا بحث در مقام اول است که در واقع بحث استطرادی است در باب مفاهیم. فرمودند چهار قول در این مقام گفته شده است، هرچند از نظر کتاب غایت داخل در مقیا نیست، خروج غایت از مقیاست، غایت داخل در حکم مقیا نیست. حالا به چه دلیل خواهد آمد؟ می‌فرمایند قبل از بیان دلیل بر مطلب و اثبات مطلب دو مقدمه باید برای تبیین محل نزاع و تحریر محل نزاع بیان شود. مقدمه اول این است که این مقدمه مهمی است. هر غایتی محل نزاع نیست، هر غایتی محل این قلت و قلت نیست. به چه بیان؟ غایتی محل کلام است که ما بتونیم فرض بکنیم برای این غایت پذیرش حکم ما بعدش یا پذیرش حکم ما قبلش را. یعنی غایت ما قبلش حکمی دارد مثلا الف، ما بعدش حکمی دارد مثلا ب، و این غایت بتواند حکم الف یا حکم ب رو بپذیرد. بعد بحث میکنیم که آیا غایت داخل در مقیاس، یعنی حکم الف رو پذیرفت، یا داخل در مقیا نیست و حکم ب رو پذیرفت. بنابراین باید یه قدر مشترکی باشد که بر اساس او ما ممکن باشد تصویر این مطلب که گاهی اوقات غایت داخل در حکم او شود و یا داخل در حکم ما بعد الغایه شود. همین مثال فقصلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این ضابطه در اینجا جاری است. چجور؟ غایت چه هست؟ مرفق. فقصلوا ایدیکم الی المرافق. ما قبل الغایه، یعنی اون قسمت دست ما قبل الغایه، یه حکمی دارد. حکمش چی است؟ فقصلوا. ما بعد الغایه یعنی اون بازو هم یه حکمی دارد. حالا بنابر این که مفهوم داشته باشد غایت یا نه، حکمی دارد، حکم یا عدم وجوب قصر یا سکوت از اون. خب این غایت ما یعنی مرفق صلاحیت دارد محکوم باشد به حکم مقیا، یعنی به حکم ما قبل المرفق، و صلاحیت دارد محکوم باشد به حکم ما بعده، ما بعد الغایه، یعنی اون قسمت بازوان. مرفق می تواند این شأنیت رو دارد، این صلاحیت رو دارد محکوم باشد به حکم ما قبلش یا به حکم ما بعدش. بعد باید بحث کنیم که بر حسب ادله، بر حسب تبادر، بر حسب فهم عرفی، آیا محکوم است به حکم ما قبلش یا محکوم است به حکم ما بعدش. خب اما این اما مهم هست، اما اگر غایت ما غایت حکم بود، اینو دقت کنید، گاهی غایت غایت موضوع هست، گاهی غایت غایت حکم. کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. حلیت برای هر شیئی ثابت است حتی تعلم انه حرام، مگر اینکه بدانی، تا زمانی که بدانی که حرام است. خب آیا معنی دارد که ما بگیم معرفت الحرام بیاد در حکم حلال؟ آیا معنی دارد؟ چون حتی تعلم انه حرام، علم به حرمت، معلوم الحرمه، بگیم داخل در حکم مقیاس. مقیاس چه بود؟ کل شیء. حکم مقیاس حلیت، کل شیء حلال. پس بنابراین اگر غایت، غایت حکم بود، مثل همین کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، اینجا مسلم بدون شک از محل نزاع خارج است. دیگه بعد از علم به حرمت زمینه ای نمیماند برای حکم به حلیت. این تنبیه اول. تا تنبیه دوم اینو تطبیق بکنیم. و قبل بیان المختار نشیر الى امرین. الاول، ان البحث فی دخول الغایه فی حکم المقیا، بحث در این که آیا غایت داخل در حکم مقیا هست یا نیست، انما یتصور، این بحث تصور می شود در چه موقعی؟ فی ما اذا کان هناک قدر مشترک امکن تصویره تارتا داخلا فی حکمه و اخرى داخلا فی حکم ما بعد الغایه. این مطلب متصور است در جایی که یک قدر مشترکی باشد، ممکن باشد تصویر او گاهی اوقات داخل در حکم مقیا و گاهی اوقات داخل در حکم ما بعد الغایه. مثال مرفق، فانه یصلح ان یکون محکوما به حکم المقیا. مرفق این صلاحیت رو دارد که حکم مقیا را، که اون اقسلو میشد حکم مقیا، خود مقیا ایدی، فقسلو ایدیکم الی المرافق، مرافق میشه قایت، الی ادات قایت، ایدی مقیای ما، اقسلو حکم ما. مرفق می تواند، صلاحیت دارد، محکوم به حکم ایدی باشد و محکومن به حکم ما بعد القایه، و می تواند محکوم به حکم ما بعد القایه، یعنی ازد. خب این از این. و اما اذا لم یکن کذالک فلا، اما اگر این چنین نبود، یعنی قدر مشترکی در کار نبود که ما بتونیم فرض کنیم این غایت داخل در مقیاس یک نوبت، یا بتواند داخل در حکم ما بعد القایه باشد، یه چنین وضعیتی، یه چنین زمینی در کار نباشد. فلا، یعنی فلا یتصور النزاع، اینجا دیگه محل بحث و نزاع و انقلت و قلت نیست. مثال کما اذا قال از ربه الى خمس ضربات، او را تا پنج ضربه بزن. و ضربت السادسه هی بعد القایه، اینجا ما یک عدد پنج داریم به عنوان قایت، ما بعد القایه میشه شیش. و لیس هنا حد مشترک صالح لان یکون محکوما به حکم المقیا او محکومن به حکم ما بعد القایه. در اینجا ما یه حد مشترکی نداریم، قایت ما دارای حد واجد و در برگیرنده حد مشترکی نیست که بتواند محکوم باشد به حکم مقیا یا بتواند محکوم باشد به حکم ما بعد القایه. این چنین نیست که بگیم پنج حد مشترکی است که حالا صلاحیت دارد محکوم باشد به حکم ما قبلش و محکوم باشد به حکم ما بعدش. مثل مرفق، مرفق یه قدر مشترک بود، صلاحیت داشت محکوم باشد به حکم قبلش یا بعدش. لذا این از محل نزاع، این که غایت داخل مقیا هست یا نیست خارجه. و بذالک یظهر انه لو کانت القایه قایتا للحکم، اگر قایت، قایت حکم بود، لا یتصور فیه ذالک النزاع، این نزاع قایت داخل مقیا هست یا نیست در اینجا دیگه قابل تصور نمی باشد. کما اذا قال، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، هر چیزی حلال است تا وقتی بدانی که او حرام است. خب وقتی علم به حرمت آمد دیگه زمینه ای نمیماند برای حکم به حلیت. الان حکم ما چیه؟ حلال. این حلال مقیاس به علم به حرمت. خب در این مثال حتی تعلم انه حرام، حتی تعلم قید است. قید چیه؟ قید حلالون. یعنی حکم به حلیت مشروط است به علم به حرمت. وقتی علم به حرمت آمد دیگه وجهی نمیماند، زمینه نمیماند که ما بحث کنیم آیا غایت داخل در مقیاس یا نه. فانه لا یمکن ان یکون العلم بالحرام داخلا فی حکم المقیاس، معقول نیست که بگیم علم به حرام داخل در حکم مقیاس. این میشه تناقض، چون او بر حکم به حلیت است، این بر علم به حرمت. بگیم چیزی که علم به حرمتش داریم حلال است، این تناقض میشه. از لیس بعد العلم بالحظر رخصه، بعد از علم به منع، حظر همون منع، بعد از علم به منع و حرمت لیس رخصه، دیگه رخصت و جوازی باقی نمیماند. این تنبیه اول. تنبیه دوم، که البته تنبیه دوم حتی یه مقداری جامع‌تر نگاهش بکنیم منشأ اقوالی شده است. خب یکی از ادات غایت الاس، یکی از ادات غایت حتاس. بعضیا گفتن باید بین الا و حتی فرق گذاشت که فعلا چون در کتاب نیامد از این مطلب صرف نظر میشه. اما همین حتایی که محل کلام هست که گاهی اوقات ادات غایت حتاست، حتی اقسامی دارد. اگر حتای عاطفه بود، ولو حتای عاطفه هم داخل بر غایت بشود. اگر حتای عاطفه بود در اینجا ما بعدش مسلم در حکم ما قبلش داخل است. اصلا معنای عطف همینه. وقتی میگیم ماتن ناس حتی الانبیا، معناش چیه؟ اصلا معناش این است که انبیا هم ماتو، بلکه حتی عاطفه صرف شمول و دخول ما بعد رو در بر ندارد، یه پله بالاتر. دلالت میکند بر اینکه اون غایت اون فرد فائق بوده است، اون فرد مهمتر از سایر افراد. حالا فرد برجسته، حالا یا برجسته از نظر اثباتی یا نفی. میگیم همه آمدند حتی ضعیفان، یعنی اون پایین ترین مرتبه هم آمد. همه میمیرند حتی انبیا، اون بالاترین مرتبه. بعد معقول هست بگیم که معطوف داخل در حکم مقیا نیست، بلکه گاهی اوقات این مقدم هم هست. میگیم ما تکل و ابن حتی آدم، هر پدری میمیرد حتی آدم علیه السلام. با اون که فوت آدم اسبق است بر فوت همه آبا. پس بنابراین حتی عاطفه محل کلام نیست. بله حتایی که جاره باشد این محل کلام است، که آیا غایت داخل در مقیاست یا نه و آیا مفهوم دارد یا نه. الثانی اذا کانت ادات الغایه هی لفظ حتی، اگر ادات غایت لفظ حتی باشد. فالنزاع فی دخول الغایه فی حکم المقیا و عدمه انما یتصور اذا کانت خافزه. نزاع در این که آیا غایت داخل در حکم مقیا هست یا نیست، این نزاع متصور است اگر حتای جاره باشد. اذا کانت خافزه، اگر حتای جاره باشد. خفض جر، اکلت السمکه حتی رأسها، بنابر حتی جاره نه حتی عاطفه. این میتونه محل نزاع باشد که آیا غایت داخل در مقیا هست یا نیست، البته به شرط این که اون شرط تنبیه اول درش حفظ بشود. کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. مجوز اکل در ماه مبارک رمضان در زمان روزه از نظر قبل از صبح، خب حتی یتبین، حتی جاره هست که البته بر داخل فعل که در آمد اینجا میخونیم یتبینه، تا اینکه یک ان ناسبهی مقدر باشد حتی ان یتبینه، که بعد اون مصدر معول میشه مجرور به حتی. این میتونه محل نزاع باشد که آیا غایت داخل در مقیا هست یا نیست، البته دوباره تکرار میکنیم در صورتی که اون شرط در تنبیه اول رعایت بشود، یعنی مثل مرفقی باشد که ما قبلی دارد ما بعدی دارد. مرفق میتونه محکوم به حکم ما قبل یا محکوم به حکم ما بعد باشد. و اما العاطفه فهی خارجتون عن البحث، حتی عاطفه از محل بحث بیرون است. لان القایت فیها داخلتون تحت حکم المقیا قطعا، زیرا قایت در حتی عاطفه مسلم داخل در حکم مقیاست، در این بحثی نیست، قطعا بدون شک. مات الناس حتی الانبیاء فان معناه ان الانبیاء ماتوا ایضا، این میخواد بگه که انبیاء هم همراه مردم میمیرند، یعنی حتی فرد اقوا، انبیا به عنوان فرد اقوا. ولقرز من ذکر القایه هو بیان انه اذا کان الفرد الفائق على سائر افراد المقیا محکوما بالموت فکیف حال الاخرین. اساسا این جمله در مقام بیان این مطلب است، اذا کان، هنگامی که اون فردی که بر سایر افراد برتری و تفوق دارد، انبیا کجا مردم عادی کجا، نبی اکرم کجا مردم غیر معصوم و غیر نبی کجا، علارغم تفوق انبیا، علارغم تفوق انبیا اونها محکومن بالموت، اونها محکوم به موتند، و این به عنوان یک سنت حتمی الهی مقدر است برای هر جنبنده ای که هر جنبنده ای خواهد مرد و هر زیروحی بر او موت عارض می شود. ولا یبقا الا وجه ربک ذوالجلال والاکرام. خب اگر این سنت محتوم و قطعی هست فکیف حال الاخرین، بقیه مردم وضعشون خیلی به طریق اولا روشن است که اونها بر این مسئله و بر این موضوع حتما برای اونها ثابت است. این یه مثال، یه مثال دیگر، و نظیره القول المعروف مات کل ابن حتی آدم. البته اگر دقت بکنید در این دو مثال، در مثال دوم مات کل ابن حتی آدم یه نکته داشت، چه بود؟ نکته این است که حتی در اینجا معطوف ما یعنی حضرت آدم قبل از معطوف علیه مرد. در مات الناس حتی الانبیا تقارن دارد، چهار تا نبی قبلش، چهار تا آدم بعدش، چهار تا همراه با هم، اما در مات کل ابن حتی آدم، آدم مقدم. و اون نکته که از بیرون عرض کردیم ولو در کتاب نیست، اساسا حتی عاطفه نشون میدهد اون فردی که بعد از حتی آمد تفوقی دارد بر دیگران، حالا این تفوقش یا در قوت است یا در ضعف، یعنی یا قوی ترین است یا ضعیف ترین است. مات الناس حتی الانبیا قوی ترین، جاء القوم حتی المشات ضعیف ترین. خب بعد از این مقدمات مختار کتاب چیست؟ بنابر نظر کتاب غایت داخل در مقیا نیست، و دلیلشون هم تا تبادر است که اینو انشاءالله پیش مطالعه خواهید فرمود برای جلسه آینده. سوالات بحث امروز: آیا عبارت کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام داخل در نزاع غایت داخل مقیا هست می باشد یا خیر؟ چرا؟ توضیح دهید. سوال دوم: چرا حتی یه عاطفه محل نزاع در غایت داخل مقیا هست یا نیست نمی باشد؟ در قالب مثال توضیح دهید. سوال بعد که به نوعی با سوال قبلا درگیر هست: ویژگی و خصوصیت حتی عاطفه چه می باشد و با توجه به آن آیا داخل در محل نزاع در مفهوم غایت هست یا نیست توضیح دهید. عرض کردم این سوال به نوعی با سوال قبل تداخل هم دارد، بخشی از جواب مشترک هست. سوال بعد: در آیه مبارکه کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، آیا بحث غایت داخل در مقیا می باشد یا خیر در این آیه مبارکه قابل تطبیق هست یا نیست؟ نسبت به تنبیه اول و تنبیه دوم، چون دو امر بود، امر اول امر ثانی، نسبت به هر دو توضیح دهید که آیا شامل اون ضابطه مذکور در امر اول و ضابطه مذکور در امر دوم هست یا نیست. جدا جدا توضیح می دهید و بیان می کنید که هست، هم ضابطه امر اول رو دارد هم ضابطه امر دوم. اینو باید توضیح دهید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.